هفت شب در ایران است و اینجا ایستگاه 19 از رادیو فردا در پراگ. خوش اومدید به ایستگاه 19. من محمد زرقامی هستم. امروز پنج شنبه است. برای اونهایی که در ایران هستند و قطعا منتظرن تا جمعه برسه، یک روز تعطیل، امیدوارم که پنج شنبه خوبی رو سپری کرده باشید. جمعه بهتری در انتظارتون باشه. 22 روز از مرداد 1405 خورشیدی هم سپری شده و داریم وارد شهریور میشیم، یعنی تقریبا چیز دیگه ای باقی نمونده. اگر به تقویم بین المللی هم یک نگاهی بندازید و به هر حال گوشه چشمی داشته باشید، 13 روز از ماه اوت 2026 میلادی سپری شده. نگاهی خواهیم کرد به مطالب مرتبط با ایران، از جمله در ارتباط با تنگه هرمز، پایان رسیدن تفاهم نامه واشنگتن تهران که به زودی اتفاق خواهد افتاد در یک شنبه، بنزینی که گران شده، به ویژه قرار بود گران بشه، من گفتم بنزینی که گران شده، قرار بود گران بشه در کرمان ولی اتفاق نیفتاد، و ماجراهای دیگه که قطعا بهش ورود خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز بریم و از رویا ملکی که در کنار من نشسته تا تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه خبرها رو بشنویم.
درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت تنگه هرمز همچنان به طور کامل تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. او ادعای آمریکا درباره عبور و مرور عادی کشتی‌ها از این تنگه را کذب و دروغ خواند. ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه گفت هیچ کشتی تجاری یا نفتکش بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح ایران امکان تردد امن از تنگه هرمز را ندارد. او همچنین گفت نیروهای مسلح ایران در برابر هر گونه تهدید پاسخی کوبنده تر و شدیدتر از قبل خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و آن را حفظ خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین محاصره دریایی ایران را دیواری فولادی توصیف کرد و گفت ایران توان مقابله با این محاصره را ندارد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با محکوم کردن حکم 15 سال زندان برای یلدا معیری، عکاس خبری ایرانی، از مقام‌های قضایی ایران خواست اتهامات علیه او را لغو کنند. این فدراسیون که مقر آن در بروکسل است، با بی اساس خواندن اتهامات علیه این عکاس، خواستار آزادی همه روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد. منابع آگاه به رادیو فردا گفتند از جمله اتهامات منتسب به یلدا معیری همکاری با رسانه‌های خارجی در راستای تقویت اسرائیل و آمریکا و تضعیف کشور در شرایط جنگی از طریق ایجاد ناامنی در میان مردم در شبکه‌های اجتماعی است. در حکم اولیه زندان برای خانم معیری همچنین به مواردی چون انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی، محرومیت از هر گونه فعالیت فرهنگی و رسانه‌ای، ممنوعیت از داشتن دست چک، فعالیت اقتصادی و رانندگی با وسایل نقلیه موتوری اشاره شده است. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در چارچوب توافق رفاهی مشترک مکه سازوکارهای سیاسی و نظامی مشترک ایجاد می‌کنند. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد وزیران دفاع و خارجه و فرماندهان نظامی سه کشور در این چارچوب با یکدیگر هماهنگ خواهند کرد. برگزاری رزمایش‌های مشترک و گسترش همکاری‌های دفاعی نیز در دستور کار قرار دارد. این همکاری‌ها می‌تواند شامل تولید مشترک تجهیزات و انتقال فناوری نظامی باشد. این توافق هفتم اوت در مکه امضا شد و بر اساس آن حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه عضو تلقی می‌شود. مقام‌های پاکستان و ترکیه تأکید کردند که این توافق ماهیتی دفاعی دارد و علیه کشور مشخصی نیست. چند سناتور دموکرات آمریکا درباره شرایط نامناسب در ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن ابراز نگرانی کردند و خواستار بررسی فوری وضعیت آن شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این ناو بیش از 250 روز است در مأموریت به سر می‌برد و بیش از 200 روز است در بندر پهلو نگرفته است. گزارش‌ها از کمبود غذا و صابون، آلودگی آب، خرابی سرویس‌های بهداشتی، دوش‌های کپک‌زده و کاهش شدید سلامت روان خدمه حکایت دارد. حدود 5000 ملوان و تفنگدار دریایی در این ناو حضور دارند. برخی خانواده ها نیز از بروز بحران های شدید روانی و تلاش برای خودکشی در میان خدمه خبر دادند.
رویا ملکی تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و در ادامه.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
با ایستگاه 19 در کنار شما هستیم و در ابتدا نگاهی کنیم به آنچه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در جریان هست. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام مسئول ایرانی که نامش رو فاش نکرده گفته هیچ مذاکره ای میان ایران و آمریکا برای تمدید آتش بس در جریان نیست. اما اگر کمی آن طرف‌تر بچرخیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ایستاده که در اظهار نظرهای خودش بر ادامه محاصره و فشار اقتصادی بر روی ایران تاکید میکنه. چیزی که در بین محافل خبری به این تعبیر شده که رئیس جمهور آمریکا رویکرد خودش به ایران رو نسبت به روزهای گذشته تغییر داده و اولویتش رو گذاشته روی کارزار فشار اقتصادی. شاید این اولین بار نباشه که کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی دونالد ترامپ اعمال میشه. دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ هم 4 سال اولش صحبت از فشار حداکثری بود و این بار دیگر قطار به روی ریل برگشته، هرچند که فشار حداکثری کنار گذاشته نشده بود از دستور کار. بشنویم جزئیات بیشتری رو در گزارش ایلیا جزیری.
با وجود ابراز امیدواری روزهای اخیر مقام‌های منطقه‌ای از جمله میانجیان پاکستانی و قطری نسبت به امکان دستیابی ایران و آمریکا به توافقی که به کاهش تنش در منطقه و بازگشایی تنگه هرمز بیانجامد، اما اظهار نظرهای مقام‌های دو کشور نشان دهنده ادامه اختلاف‌هاست. روندی که با افزایش فشار اقتصادی در ایران در نتیجه ادامه محاصره دریایی توسط آمریکا و اعمال تحریم‌های سخت همراه شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه 21 مرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال بار دیگر تأکید کرد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و افزود فکر می‌کنم آن را حفظ خواهیم کرد. او در پیام خود اضافه کرد محاصره دریایی ما را همه دیوار فولادی می‌نامند و ایران هیچ کاری از دستش بر نمی‌آید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، سربازان باقی‌ماندهشان حقوق نمی‌گیرند، سپاه پاسداران در هم کوبیده شده و در حال فرار است و وضعیت رهبری آنها در بهترین حالت نامشخص است. آقای ترامپ ساعتی پیش از آن به خبرنگاران گفته بود که به ایران اعتماد ندارد، زیرا به گفته او مقام‌های ایرانی مداوم دروغ می‌گویند. او با بیان اینکه ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و ایران هیچ کنترلی بر آن ندارد گفت ما مالک تنگه هرمز هستیم، در مقطعی شاید آنها کاری انجام دهند و بعد غافلگیر شوند، اما ما الان در موقعیت بسیار خوبی هستیم. ما کشوری داریم که 50 سال قلدر خاورمیانه بوده و الان دیگر قلدر خاورمیانه نیست. از سوی یک مقام ارشد ایرانی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که هیچ مذاکره ای میان ایران و آمریکا برای تمدید آتش بس در جریان نیست. این مقام که رویترز به نام او اشاره نکرده درباره علت این موضوع گفت از دید تهران این توافق اساساً تاریخ آغاز مشخصی نداشته و بنابراین چیزی برای تمدید وجود ندارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از منابعی در دولت پاکستان روز چهارشنبه گزارش داد تهران و واشنگتن بر سر تمدید آتش‌بس 60 روزه در چارچوبه تفاهم‌نامه موقت امضا شده در 27 خرداد به توافق رسیدند. تفاهم نامه توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها را اعلام کرده بود، اما به سرعت از هم پاشید. به گونه ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 16 تیر اعلام کرد که این توافق تمام شده است و وزارت خارجه ایران نیز یک هفته بعد اعلام کرد که توافق معلق شده است. در این شرایط و با وجود تلاش‌های میانجیگران برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا با نزدیکی پایان آتش‌بس 60 روزه مندرج در تفاهم‌نامه به نظر می‌رسد که رئیس جمهور آمریکا به طور فزاینده‌ای به سیاست فشار اقتصادی علیه ایران تکیه می‌کند. یک مقام کاخ سفید به بلومبرگ توضیح داده که تحریم‌ها و محاصره دریایی تهران را کاملاً ورشکسته کرده است. به نوشته بلومبرگ تمرکز مجدد بر تحمیل آسیب اقتصادی به ایران روی کردی که در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ فشار حداکثری نامیده می شد نشان دهنده تغییر در سیاست ایالات متحده است که تا چند روز پیش تهدید به اثرگیری کارزار شدید نظامی علیه ایران می کرد. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد 19 مرداد به فاکس نیوز گفت عملیات خشم اقتصادی به رهبری اسکات بسنت وزیر خزانه داری اقتصاد ایران را ویران می کند. او افزود که ایران قادر به تحمل بمباران است اما به گفته او ایرانی ها از بسنت بیشتر از پیت هگزت وزیر دفاع می ترسند.
Operation Economic Fury led by Secretary Scott Bessent is devastating the Iranian economy. And I say this jokingly but seriously as well, the Iranians are more afraid of Secretary Bessent than they are of Secretary Hegseth.
در موضوع دیگر روزنامه واشنگتن پست به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده که تحلیلگران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعتماد کمی به اطلاعات اسرائیل در مورد توطئه ادعای ایران برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ترکیه داشتند. اطلاعاتی که باعث شد سرویس مخفی آمریکا یک عملیات امنیتی فوق‌العاده برای پنهان کردن و خروج آقای ترامپ از ترکیه انجام دهد.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. اما به لندن میریم، همراه میشیم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و همچنین تحلیلگر روابط بین الملل. آقای خانساری بهتون سلام میکنم. آقای خانساری، در شرایط خاصی به سر میبریم؟ یک شنبه آینده تفاهم‌نامه‌ای که واشنگتن و تهران با هم امضا کردند، هرچند هیچ جا گفته نشد که این تفاهم نامه به طور کامل ملغا شده، اما خب در ادبیات دو طرف این گونه به نظر می رسید و این گونه هم شاید باشه که عملا تفاهم نامه ای وجود نداره با توجه به شرایطی که پدید اومده در خصوص تنگه هرمز. اما در هنگامه اون ما شاهد این هستیم که افرادی که نزدیک هستند به دفتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، از جمله محمد مخبر، از جمله رسول سنایی مشاور دفتر او، از ادبیات تهاجمی تری دارن استفاده می کنن در این شرایط. مثلا آقای مخبر گفته که عدم تحقق شرایط ایران بدون شک پویایی قدرت جهانی رو برهم خواهد زد، و آقای رسول سنایی هم میگه که ایران در جنگی که احتمالاً پیش بیاد تهاجمی تر عمل خواهد کرد. آیا ایران و ایالات متحده آمریکا قصد دارند با پایان این تفاهم نامه به شرایط جنگی بازگردند؟
میدونید، من استنباط من اینه که علی رغم تمام شعارهایی که یا این مقاماتی که شما الان بهشون اشاره کردید در ایران و یا پرزیدنت ترامپ و مایک والتز و اون وزیر خزانه داریشون آقای بسنت، تمام شعار اینا بیشتر جنبه شعار داره. در نهایت آمریکا خواستار این هست که بتونه به یک توافق برسه و در ایران هم جناح‌هایی هستند که بقای خودشون در قدرت و آینده اداره مملکت در جریانی که به هر حال جنگ پایان پیدا بکنه رو در رسیدن به یک توافق می‌دونند، و خب در مقابل اونها نیروهایی هستند که به دنبال ادامه همون روش‌های گذشته‌ای که توسط آیت الله خامنه‌ای دنبال می‌شد هستند و بدنه ایدئولوژیک نظام و این حرفا. حالا این قرارداد روز یک شنبه تمام میشه، این تفاهم نامه، ولی در انتهای اون تفاهم نامه، ولو اینکه این تفاهم نامه بدون کوچکترین مشکلی مسیر خودش رو طی کرد، یک مذاکرات 60 روزه قرار بود که صورت بگیره، و همه هم میدونن که اون مذاکرات 60 روزه احتمال این رو داشت که مثلا در 60 روز مذاکرات پایان پیدا نکنه و بخواد ادامه بیشتر پیدا بکنه. نتیجه‌ای که من میخوام بگیرم این است که اینی که قرار داد روز یک شنبه این تفاهم نامه پایان پیدا میکنه به خودی خودش اهمیت نداره، ضمن اینی که خب این احتمال هست که به خاطر میانجیگری پاکستان و قطر و عمان و اینها که احتمالاً این مثلا همین اینم تمدید بشه، ولی فرض کنیم که تمدید نشد، چه گزینه‌ای باقی میمونه؟ آیا بازگشت به جنگ با پایان آتش بس؟ این حرفایی که پرزیدنت ترامپ میزنه که من میخوام از حربه اقتصادی استفاده بکنم، این بیشتر به اصطلاح یک نشانه ای است که اینا نمیخوان به به عملیات نظامی برگردن و مترصدن که از طریق گزینه‌های اقتصادی بخوان اعمال نفوذ رو ایران بکنن.
الان مسئله اقتصادی رو که آقای خانسر شما مطرح کردید، ما الان باید این جنگ اقتصادی رو در کدام سو ببینیم؟ آیا آنچه که الان ازش صحبت میشه، آقای ترامپ ازش صحبت میکنه تحت عنوان این که محاصره اقتصادی، جنگ اقتصادی، فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران، این رو باید بپذیریم، یا آنچه که در تهران گفته میشه که این یک جنگ اقتصادی علیه ایالات متحده آمریکاست، کدوم واقعیت رو داره بیان میکنه و آیا جمهوری اسلامی ایران به دنبال این هست که واقعیت جدیدی رو در ارتباط با منطقه و جهان تثبیت کنه، یعنی یک روایت جدید رو بسازه؟
خب ببینید، مسئله این است که میگم برای اولویت برای جمهوری اسلامی و برای آمریکا این هست که، یعنی من به خصوص اون جناحی که جناح تعاملگر در ایران، این هست که به یک قراردادی برسن، زیرا که رسیدن به قرارداد جنگ رو پایان جنگ رو اعلام خواهد کرد و زمینه اینی که فشارهای اقتصادی روی ایران کم بشه، همین این بلوکید به پایان برسه، احتمالاً مسئله پرونده هسته‌ای بخواد در مذاکرات به یک نتیجه‌ای برسه که در انتهای فرض کنیم 60 روز فشارهای تحریم‌ها برداشته بشن، امکانات مالی فراهم بشه، سرمایه‌گذاری تو ایران بتونه بشه و یک مهلتی رو به زمامداران ایرانی بدن که بتونن اون صلح بعد از جنگ رو اداره بکنن. این اولویت شونه. صحبت‌های دیگه به خاطر فشارهایی که از سوی جناح‌های مخالف در ایران برای اینی که این ماجرا به این فرم جلو نره، به خاطر رقابت‌های خودشون و فشارهایی که یک عده از تندروها در آمریکا به خاطر مواضع خودشون و مقاصد خودشون در انتخابات پیشرو فشارهایی رو که میارن، این ماجرا رو مختل کرده. ولی اون چی که پرزیدنت ترامپ و به نظر من حتی بیشتر، یعنی اجماع اصلی در درون ایران میخوان، اینیست که این ماجرا پایان پیدا بکنه.
ولی به هر حال آقای خانسری، مسئله پایان پیدا کردن شاید در این خلاصه بشه که باید یک برد سیاسی، یا بهتر بگیم راه بردی، برای ایالات متحده آمریکا به همراه داشته باشه با توجه به هزینه‌ای که این جنگ برداشته. آیا این برد رو ایالات متحده آمریکا میتونه از جمهوری اسلامی بگیره، یا جمهوری اسلامی زیر بار اون میره؟ چون به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میخواد به هر حال به نوعی سازوکار اقتصادی امنیتی هرمز رو تغییر بده، از طرفی هم میخواد که تضمین های نظامی واشنگتن از منطقه برداشته بشه. آیا اینها چیزهایی هست که
اینها مواضع کلانی است که اعلام میکنن، مثل اینکه پرزیدنت ترامپ بیاد میگه که شما باید خسارت کشدار نمیدونم سربازهای ما که در جنگ عراق 20 سال پیش بود رو بپردازید. اینا بیشتر جنبه شعار داره، اینا یه مواضع کلانی است که اعلام میکنن، ولی در نهایت اون چی که هست این است که به هر حال نظام تنگه هرمز تا حدودی تغییر خواهد کرد، ولی این دلیل اون نمیشه که ایران بخواد مالیات از کشتیرانی بگیره یا بخواد شرایط فوق‌العاده متفاوتی رو در نهایت بخواد اجرا بگذاره، به خصوص اینکه خواست ایران در درجه اول چیه؟ خواست ایران اینیست که فشارهای اقتصادی برداشته بشه، تحریم ها کنار زده بشن، امکان سرمایه گذاری خارجی دو مرتبه تو ایران مهیا بشه، اون فشارهای اقتصادی 2018 ای که ترامپ خودش گذاشته بود اونها رفت بشن. یعنی اینها برای
خب اینا نیازمند یک سازشه، ولی شما اشاره کردید به گروهی که در ایران خواهان این سازش نیستن. خب اگر اون گروه بازی رو به هم بزنه در نهایت چه خواهد شد؟ ضمن اینکه شما نمیتونید چشمتون رو بر یک بازیگر دیگه، یعنی اسرائیل، ببندید، به واسطه اینکه اسرائیل همین الان میگه که در لبنان قصد داره که نفوذ خودش رو گسترش بده، در صورتی که جمهوری اسلامی روی حضور اسرائیل در لبنان و مسئله لبنان هم تاکید کرده بود به خاطر
ولی در جمهوری اسلامی میدونه که در راستای مواضع اسرائیل در لبنان، آمریکا حمایت از مواضع جمهوری اسلامی کرده. یعنی همین الان تنش هست بین آمریکا و اسرائیل سر همین مسئله لبنان که شما اشاره کردید، و آمریکا در طی این از زمانی که همین تفاهم نامه عملا به امضا رسید به یک نوعی نقش بازدارنده روی حرکات اسرائیل رو ایفا کرده. پس جمهوری اسلامی شکایاتی در رابطه با این موضوع به خصوص نداره، چون این موضوع رو دیده در عمل که آمریکا از مواضعی که اونها دارن بیشتر حمایت کرده تا اون روشی که قبل از این تفاهم نامه دنبال میکرد.
پس شما آقای خانساری اینطور که من متوجه شدم شما یک تفاهم رو نزدیکتر میدونید تا اینکه ایران و آمریکا در نقطه‌ای متوقف بشن که نه جنگ باشه نه صلح.
نه ببینید، من فکر میکنم که خواست نهایی آمریکا نیست که یک تفاهمی صورت بگیره. خواست نهایی تعاملگران در ایران که به نظر من اکثریت هستن هم همین اینه. ولی مشکل چیه؟ مشکل اینیست که یک عده قوی در درون ایران هستند که مانع از این میشن که این ماجرا بخواد پیش بره. به عقیده من سرنوشت باز شدن تنگه هرمز بستگی به نتیجه درگیری اجتناب ناپذیری است که بین این دو جناح در داخل ایران صورت خواهد گرفت، و اینه که مشکل این معما مشکلش در ایرانه و در این درگیری است که بین این دو جناحه. اونهایی که میخوان سیاستهای قدیمی آیت الله خامنه ای رو دنبال بکنن، بدنه ایدئولوژیک نظام اون حرفا باشه، و اونهایی که میخوان به مشکلات اساسی و روزمره که مردم ایران گریبانگیرشونه و اون عده اصلا بقای خودشون رو در مسند قدرت در موقعیت هایی که دارن در این میبینن که بتونن یک لقمه سر سفره مردم ایران بگذارن. اون طرف مقابل که میخواد تفاهمی صورت نگیره چیزی نداره که بخواد به مردم بعد از این ماجرا ارائه بده جز ادامه بحران، احتمال باز آغاز شدن مجدد جنگ و آسیب‌های فراتر برای مردم و مملکت ما.
سپاسگزارم مهرداد خانساری، تحلیلگر روابط بین‌الملل و همچنین دیپلمات پیشین که از لندن ما رو همراهی می‌کردید. نگاهی داشتیم به ماجرای ایران آمریکا، تنگه هرمز و همچنین تفاهم‌نامه‌ای که یک شنبه آینده به پایان خواهد رسید و باید ببینیم که دو طرف به چه سمتی میل خواهند کرد. با ما همراه بمونید، یک توقف کوتاه می‌کنیم، برمی‌گردیم.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
همچنان با شما همراه هستیم و در ادامه پوشش خبریمون در ایستگاه 19 اجازه بدید که یک موضوع دیگر رو با شما در میون بگذاریم، و اون هم مسئله لکه های نفتی یا به هر حال اون آلودگی نفتی که آبهای جنوب ایران رو در بر گرفته و گفته میشه که تا ریشه های جنگل های حرا هم رسیده. آلودگی که همزمان با افزایش حمله ها به کشتی ها و نفتکش ها زنگ خطر رو برای یکی از شکننده ترین زیست بوم های منطقه به صدا در آورده. بنیامین صدر و جزئیات بیشتر.
پس از بندرعباس سرحد کشی تقریباً بریم برای پاکسوز. این آب جذب بود با قایق از مسیبره بعد از تو ساحل شروع کنم.
صدایی که شنیدید صدای یک محیطبان و کنشگر محیط زیست در ایران بود که درباره پاکسازی آلودگی نفتی بخش‌هایی از آب‌های ساحلی جنوبی ایران توضیح می‌داد. آلودگی که حالا به جنگل‌های حرا رسیده و همزمان با گسترش نشت نفت از یک نفتکش آسیب دیده در سواحل عمان، نگرانی‌ها درباره آینده زیست بوم خلیج فارس و دریای عمان را افزایش داده است. تا جایی که سواحل جنوبی جزیره زیبای قشم این روزها با لکه های نفتی دست و پنجه نرم می کنند. آلودگی نفتی در دست کم سه نقطه از سواحل جنوبی قشم و بخش هایی از سطح دریا دیده شده و گزارش ها از ورود بخشی از این آلودگی به جنگل های حرا حکایت دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته شواهد اولیه منشأ آلودگی را یک کشتی فلبر خارجی می‌داند و تاکید کرده کشورهایی که از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز استفاده می‌کنند باید مسئولیت جبران خسارت‌های زیست محیطی را بپردازند. از سوی دیگر برخی کنشگران محیط زیست تعدد درگیری نظامی و هدف قرار دادن نفتکش‌ها در آب‌های خلیج فارس را دلیل اصلی بروز چنین آلودگی‌های زیست محیطی می‌دانند. اعظم بهرامی تحلیلگر محیط زیست ساکن ایتالیا می‌گوید
یک بخشی از اینها توی حمله‌های هوایی بوده که هفته‌های پیش اتفاق افتاده که بعضی از این نفتکش‌ها دچار آتش‌سوزی شدن و بعداً خب اینا توی دریا در واقع رها کردن سوختشون رو برای گیری از ادامه حریق خود اون نفتکش. رسانه‌ای دیدم که توجه دادن به این که به هر حال وقتی تنش زیاد باشه نفتکش‌های سنگین از تنگه هرمز عبورشون پیچیده‌تر میشه و خب این طبیعتاً چون محدود شده میتونه حوادث دریایی بیشتری به وجود بیاره. بخشی از اینها تخلیه تعمدی نفته و بخشش هم به خاطر نگهداری نفت در مخازن یا نفتکش‌های فرسوده است که توسط جمهوری اسلامی اتفاق افتاده که اونا هم خب نشتی داشته و نفتش منتشر شده در دریا و لکه‌های نفتی کوچیک و بزرگی به وجود آورده.
با این حال رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قشم از اعلام منشأ قطعی آلودگی تا روز چهارشنبه خودداری کرد و آن را به بررسی‌های به تعبیر خود کارشناسی بعدی موکول کرده است. اما وبسایت رصد تردد کشتی‌ها تنکر تراکرز هم مدعی شده که آلودگی احتمالاً به حمله به یک کشتی در آب‌های عمان مرتبط است. لکه نفتی پس از حادثه با جریان آب از مسیر تنگه هرمز به سوی سواحل جنوبی ایران حرکت کرده. در هر حال آنچه نگرانی درباره آلودگی جزیره قشم را بیشتر می‌کند، ورود نفت به جنگل‌های حراست. زیست بومی حساس که نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، تثبیت سواحل و فراهم کردن زیستگاه برای آبزیان و پرندگان دارد. جنگل‌های حرای ایران در 8 منطقه حفاظت شده در سواحل خلیج فارس و دریای عمان می‌رویند. کناره‌های شمالی و غربی جزیره قشم و جنگل‌های نایبند در استان بوشهر از مهمترین رویشگاه‌های حرا در ایران هستند. شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اما اعلام کرده که عملیات پاکسازی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی ادامه دارد و بخشی از نوار ساحلی قشم پاکسازی شده است. اعظم بهرامی درباره راه‌های مقابله با این آلودگی نفتی میگوید
ما یه سری مراحل شناخته شده ای داریم برای پاکسازی آلودگی‌های نفتی. یکیش اینه که خب یک بومای شناوری قرار بگیرن اطراف لکه که بتونن اونو مهار بکنن. تو آبای کم عمق و ساحلی مثل همین حاشیه جنگل های حرا این قابل استفاده است. یه بخشش هم اینه که بتونن اونا رو برداشت بکنن، یعنی برای مکش نفتای غلیظ از سد بیان از این پدا و بومای جاذب نفت استفاده بکنن که توی مناطق ساحلی دیدیم که در قشم بخشش جمع‌آوری شده از همین روش. و یه روش های پیشرفته هم وجود داره که پخش کننده های شیمیایی استفاده میکنن که بتونن توی دریای باز که فضای وسیع‌تر و بزرگتری هست بتونه اینا رو بشکنه و تأثیر بذاره رو لکه‌های نفتی. ولی با توجه به این که توی مناطق سمت ایران ما مناطق تخمگذاری لاک‌پشتا رو داریم، مناطق مانگرو رو داریم که همشون جزء اکوسیستم حفاظت شده هستن، به خاطر همین استفاده از روش‌های شیمیایی و اینا توصیه نمیشه. ولی پایش ماهواره‌ای مهمه، نمونه برداری آزمایشگاهی بکنن مرتب از آب، حتی بافت آبزیانی که اونجا سید میشن رو بتونن رصد بکنن، پایش بکنن، ببینن که چه میزان رسوب نفتی در اونها وجود داشته و بتونن این رو جمع‌آوری بکنن.
نگرانی اصلی این است که آلودگی نفتی تنها به سطح ساحل محدود نماند. ورود نفت به رسوبات و زیستگاه‌های ساحلی میتواند آثارش را برای مدت طولانی حفظ کند و زنجیره غذایی آبزیان و حیات گونه‌های وابسته به این زیست بوم را تحت تأثیر قرار دهد. همزمان با آلودگی قشم یک بحران نفتی هم در آن سوی تنگه هرمز در حال گسترش است. نشت نفت از یک نفتکش در نزدیکی سواحل یمن که حالا به سواحل عمان رسیده. این آلودگی نفتی همچنین منطقه حفاظت شده جزایر خوریان و موریان را تهدید می‌کند، منطقه‌ای که زیستگاه گونه‌های ارزشمند دریایی از جمله لاک‌پشت‌های دریایی است. آلودگی اخیر نخستین بحران نفتی سواحل جنوبی ایران و هرمزگان نیست. در بهار گذشته هم در جریان جنگ مواد نفتی به سواحل قشم، هنگام و هرمز رسید. حالا هم زمانی چند درگیری و حادثه دریایی و نفتی در محدوده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تصویری نگران کننده از آسیب پذیری این زیست بوم ترسیم می کند. منطقه‌ای که هم یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و هم زیستگاه مجموعه ای از گونه های حساس دریایی و ساحلی.
بنیامین صدر می گفت یک زنگ خطر دیگر برای محیط زیست ایران این بار در خلیج فارس. پیش از این درباره خزر گفته بودیم و حالا خلیج فارس هم با زنگ خطری روبرو شده که کمی اندیشه می خواد و کمی نگرانی با ما خواهد بود.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
اجرا و توقف ناگهانی یک طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی که قرار بود در کرمان اجرا بشه و واکنش‌های گسترده‌ای رو هم به دنبال داشت، حتی در سطح رسانه‌ها، و پس از اون رسانه‌های ایران از عقب نشینی دولت مسعود پزشکیان به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی خبر دادن و البته با این حال گفتن که مشخص نیست که آیا این توقف موقته یا دولت قصد داره طرح رو با تغییراتی دوباره به اجرا بگذاره. نخست گزارش فرشته قاضی رو با هم می‌شنویم.
ساعتی پس از اجرای طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در کرمان، مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی این استان از توقف آن خبر داد. آنطور که رسانه‌های ایران منتشر کردند، در این طرح سهمیه‌های ملی 1500 و 3000 تومانی که به ترتیب 60 و 50 لیتر هستند، فعلا باقی می‌مانند. البته در چشم‌انداز بلند مدت حذف تدریجی این دو سهمیه در دستور کار بود، اما سهمیه سوم بنزین 5000 تومانی محدود به 40 لیتر شده و بنزین بدون یاران قرار بود با قیمت تمام شده پالایشگاهی، یعنی هر لیتر 87200 تومان عرضه شود. این طرح که از بامداد پنجشنبه 21 مرداد در کرمان اجرایی شد، به گفته احمد سالاریفر مدیر شرکت پخش فراورده‌های نفتی این منطقه، در پی پیگیری‌های استاندار کرمان با مقامات کشوری تا اطلاع ثانوی متوقف شد. شرکت ملی پخش و استانداری کرمان توضیح بیشتری در این باره ندادند، اما اجرا و توقف ناگهانی این طرح با واکنش‌های سرده مواجه شده. رسانه‌های ایران از عقب نشینی دولت به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی خبر دادند. با این حال مشخص نیست که آیا این توقف موقت است یا دولت قصد دارد طرح را با تغییراتی دوباره اجرا کند. در روزهای اخیر گزارش‌های پراکنده‌ای از کمبود بنزین در برخی پمپ بنزین‌های تهران و برخی شهرهای دیگر منتشر شده بود. تصاویری هم از صف‌های طولانی بنزین در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایرانی گفته بود که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. او در یک نشست خبری گفته بود که سال گذشته 6 میلیارد دلار دولت ایران بنزین وارد کرده، اما امسال برای این اقدام پول ندارد. رئیس جمهور ایران گفته بود که در شرایط محاصره قرار داریم و نمیتوانیم بنزین وارد بکنیم. در چنین شرایطی فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان سوم مرداد اعلام کرد که تغییر قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است. آبان 1398 افزایش قیمت بنزین در ایران منجر به بروز اعتراضات گسترده‌ای شد که در نتیجه سرکوب آن به گفته سازمان عفو بین الملل حداقل 324 معترض کشته شدند. حالا کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به آنچه که آن زمان اتفاق افتاد از اجرا و توقف طرح جدید در کرمان انتقاد کردند. برخی می‌پرسند چرا اجرای چنین طرحی از استان کرمان شروع شده و چرا یک باره متوقف شده است؟ داوود مدرسیان مدیر مسئول رسانه رسمی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که شکل‌گیری موج نگرانی، واکنش بازار و صف‌های طولانی پمپ بنزین‌ها پیامد طبیعی و حداقلی سیاست‌گذاری مبهم و غافلگیرکننده بود. سیاستی که پیش از اقناع عمومی، ارزیابی آثار تورمی و طراحی سازوکارهای حمایتی جامعه را در برابر یک شوک تازه قرار داد. او با طرح این پرسش که چگونه چنین طرحی با چنین آثار گسترده‌ای اساساً تا آستانه اجرا پیش رفته، خواستار پاسخگویی دولت شده. نوشته که امنیت ملی از ثبات معیشتی آغاز می‌شود، نه از غافلگیر کردن جامعه. در اقتصاد ایران، افزایش شدید قیمت انرژی صرفاً افزایش یک عدد نیست. بنزین با حمل و نقل، مواد غذایی، تولید، خدمات و انتظارات تورمی پیوند مستقیم دارد و هر جهش ناگهانی در قیمت آن می‌تواند هزینه زندگی را در سراسر اقتصاد افزایش دهد. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به میزان بالای قاچاق بنزین در استان کرمان اشاره کرده و آن را دلیلی برای شروع این طرح در این استان عنوان کردند، اما نوشتند که مقابله با قاچاق و اصلاح الگوی مصرف ضروری است، اما راه آن تحمیل ناگهانی هزینه به مردم نیست. کامبیز نوروزی، حقوقدان در ایران، با انتشار یادداشتی با عنوان صعود قیمت بنزین در کرمان محصول آشفتگی تصمیم گیری، پرسیده که این تصمیم را چه مرجعی و بر اساس کدام صلاحیت یا مجوز قانونی اتخاذ کرده. آقای نوروزی به شرایط جنگی در کشور اشاره کرده و نوشته که در بحرانی ترین دوران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور و ادامه سایه جنگ و شاخص فلاکت 75% آثار این تصمیم حیرت آور بر زندگی مردم چه خواهد بود؟ آیا مردم باید فدای سیاست‌های غلط اندر غلط تصمیم گیران بی‌مسئولیتی شوند که هیچ درکی از واقعیت زندگی مردم ندارند و اگر مردم اعتراض کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ باز هم گردن موساد و سرویس‌های بیگانه و براندازان می‌اندازند؟
از فرشته قاضی شنیدید. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با مهدی قدسی، کارشناس مسائل اقتصادی در وین و کارشناس اقتصاد تحریم ها، که بشنوید.
اول یه نکته ای رو باید بگم، اون همین که در جمهوری اسلامی خشت اول کج بنا گذاشته شده و خب این دیوار هم کلن کجه، به این دلیل که خب بنزین سوبسیدی و بنزینی که از ابتدا قرار بود با یه قیمت ثابتی به مردم ارائه بشه، خب به واسطه تورم ها، به واسطه کاهش ارزش ریال، قیمت بنزین همچنان همان مونده، ولی خب قیمت‌های دیگه افزایش پیدا کرده و خب این یک بار هزینه بسیار عظیمی رو برای دولت ایجاد کرده. به عنوان مثال اگر ما در نظر بگیریم که همین 87200 تومان هزینه هر لیتر بنزین هست، اگر یک ماشین بخواد در ماه 150 لیتر بنزین مصرف بکنه، تقریبا 3%، 3.5% از قیمت تمام شده این بنزین رو مصرف کننده داده، در صورتی که 97-96% این قیمت بنزین 150 لیتر توسط دولت پرداخت شده. خب این اگر ما در نظر بگیریم مثلا ما 20 میلیون خودرو در کشور داریم، در سال چیز هولوش 20% از بودجه کل کشور خرج یارانه بنزین میشه. اگر 30 میلیون داشته باشیم، 30% از کل بودجه کشور تقریبا خرج یارانه بنزین میشه. خب این خیلی رقم عظیمی هست. اگر بخواد دولت یه همچین هزینه ای رو بده که داره میده، تا الان داشته پرداخت میکرده، به دلیل اینکه درآمدهایی نداره دیگه درآمدهاش به خاطر اینکه اقتصاد در بدترین شرایط ممکنش هست، بخش خصوصی خیلی کوچیک شده و بخش خصوصی نمیتونه مالیات بده به دولت اونقدی که هزینه ها رو پوشش بده، هزینه های بودجه دولت رو پوشش بده، و خب این بلوک اقتصادی، محاصره اقتصادی که آمریکا در این جنگ داره دنبال میکنه، باعث شده که جمهوری اسلامی نتونه نفت بفروشه و صادرات خیلی از کالایی که براش درآمدزایی داشته اصلا به صفر رسیده. برای همین دولت مجبور هست برای تامین یارانه بنزین پول چاپ بکنه. این چاپ پول باعث شده که تورم افزایش پیدا بکنه. یعنی ما شرایطی داریم که بودجه کشور دیگه بودجه پولیه، بودجه از طریق درآمدها نیست، درآمد واقعی نبوده پشت این درآمدهایی که به بودجه تزریق بشه، در نتیجه با چاپ پول یک تورم بسیار فزاینده‌ای تشکیل شده. خب تورم تا الان از ابتدای سال خیلی شدید بوده، 60-90% افزایش قیمت‌ها رو داشتیم. خب برای اینکه بودجه کشور تامین بشه و همزمان با سرعت تورم بودجه افزایش پیدا بکنه، دولت مجبور هست پول بیشتری چاپ بکنه.
حالا اگر بخوایم اینطوری نگاه کنیم آقای قدسی، که حالا بپذیریم که خشت اول چون نهد معمار کج به گفته شما، تا سرعیه میرود دیوار کج، اما چه راهکارهایی دولت داره؟ آیا آنچه که الان داره در بازار عرضه میشه، سوختی که الان در اختیار قرار میگیره، اصلا پرداخت کردن یارانه روی سوخت در مورد کشوری که خودش دسترسی به هر حال نفت داره، تا چه اندازه اینها اقدامات درستی بوده. حالا الان بخوان اصلاحش کنن، این اصلاحات از کجا باید شروع بشه؟ اصلا آیا دولت میتونه در این شرایطی که کشور با یک جنگ روبرو هست دست به این اصلاحات بزنه؟ توانش رو داره و اصلا زمان مناسبی هست برای اینکه این اصلاحات رو انجام بده؟
قطعا زمان مناسبی نیست. تازه اگر بخواد اصلاحاتی هم انجام بشه به این شکل نباید باشه که ما یه قیمتی رو باز تعیین میکنیم به عنوان مثال 80,000 تا 87,200 تومان، بعد از یک سال باز این 87,200 تومان رو باز مجبور بشیم دوباره عوض بکنیم. اصلاح به شکلی باید باشه که قیمت شناور باشه، یعنی قیمت بنزین همون قیمتی باشه که قیمت هزینه تمام شده پالایشگاهیش رو به روز بشه تغییر داد و مصرف کننده پرداخت کنه. ولی خب الان اصلا شرایط مناسبی برای یه همچین کاری نیست، به خاطری که سوخت و انرژی یکی از مهمترین صنایع بالادستی است و اگر افزایش قیمت درش به وجود بیاد خب به بقیه صنایع، به نقل و انتقالات و تمامی صنایع کشیده میشه و خب قیمت‌ها افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد و خب مصرف کننده هم قادر به پرداخت یه همچین قیمتی نیست. در یک شرایط بحرانی که الان درش هستیم این اقدام فقط برای این هست که بتونه دولت هزینه بودجه خودش رو کاهش بده که کمتر پول چاپ بکنه.
و به نظر شما دلیل اصلی هم که الان متوقف شده همین نگرانی ها از اینه که نشه این شکاف رو پر کرد؟
ببینید نگرانی ها به نظر من از این بابت جنبه اجتماعیش هست، چون قبلا هم سابقش بوده که هر وقت قیمت بنزین افزایش پیدا میکنه اعتراضاتی رو شاهدش بودیم. سال گذشته حتی اعتراضات کامیوندارها به خاطر افزایش احتمال افزایش قیمت گازوئیل بود که کامیوندارها اعتراض کردن و خب اون اعتراضات گسترده و سراسری که قبل جنگ 12 روزه بود باعث شد که حتی بخش حمل و نقل وارد رکود بشه و خود اقتصاد ایران هم وارد رکود بشه. برای همین انرژی خیلی مهم است. اگر بخوان یه همچین کاری رو انجام بدن مطمئناً شورش ها و آشوب های مختلفی در کشور به وجود خواهد آمد و فکر کنم بس امنیتی هست بیشتر.
نگاه مهدی قدسی بود، کارشناس اقتصاد تحریم ها در وین، به مسئله افزایش قیمت بنزین که قرار بود در کرمان اتفاق بیفته اما این اتفاق نیفتاد و فعلا این طرح متوقف شده. شما هم میتونید نظرتتون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست. یک بار دیگر هم فرصت دارید که این شناسه رو یادداشت کنید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یک اتحاد غیر رسمی و نگرانی های واشنگتن درباره این اتحاد و آنچه که تهدیدات امنیتی نامیده شده در ارتباط با اوکراین، خاورمیانه و هند و اقیانوس آرام. اتحاد غیر رسمی کرینگ بین چین، روسیه، ایران و کره شمالی که در حال تعمیق همکاری های نظامی و راهبردی خودشون هستند. اما این نگرانی ها از چه جنسی است؟ گلناز اسفندیاری برای شما بیشتر میگه.
دیوید کریمر، مدیر اجرایی مؤسسه جورج دبلیو بوش و دیپلمات ارشد سابق آمریکایی، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید همکاری میان چین، روسیه، ایران و کره شمالی که بیش از پیش با سرواژه کرینک، چیراک از آن یاد میشود، اکنون در عمل جریان دارد اما هنوز با یک ائتلاف رسمی مانند ناتو فاصله زیادی دارد. آقای کریمر میگوید این همکاری عملاً جریان دارد اما گزینشی است. این ارزیابی بازتاب دهنده برداشتی است که روز به روز طرفداران بیشتری در واشنگتن پیدا می‌کند. چیراک نه یک بلوک نظامی به شدت یک پارچه است و نه صرفاً عنوانی برای توصیف یک همگرایی سیاسی، بلکه شبکه‌ای منعطف است که اعضایش هر جا منافع مشترکی داشته باشند به همکاری روی می‌آورند و به این ترتیب هر یک می‌توانند بخشی از آسیب‌پذیری‌های راهبردی خود را جبران کنند. جنگ اوکراین به یکی از عرصه‌های اصلی تبادل توانایی‌های نظامی میان اعضای چیراک یا کرینک تبدیل شده است. پهپادهای شاهد ساخت ایران در ماه‌های نخست تهاجم گسترده روسیه به اوکراین نقش مهمی در پیشبرد عملیات تهاجمی مسکو داشتند. در همین حال نقش کره شمالی در این جنگ به طور چشمگیری گسترش یافته است. پیونگیانگ برای پشتیبانی از جنگ روسیه نیرو اعزام کرده است. در برآوردهای اولیه شمار نیروهای اعزامی کره شمالی 12,000 تا 15,000 نفر اعلام شده بود، اما گزارش‌های بعدی از حضور احتمالی تا 50,000 نیروی کره شمالی حکایت دارد. کره شمالی همچنین موشک‌های بالیستیک در اختیار روسیه گذاشته است. چین کمتر به طور مستقیم وارد عرصه نظامی شده، اما نقش آن هم همچنان مهم است. پکن با خرید انرژی از روسیه به تأمین منابع مالی مورد نیاز مسکو برای ادامه جنگ کمک کرده و در این حال فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه در اختیار روسیه قرار داده است. دیوید کریمر میگوید همه این کشورها از یکدیگر حمایت می‌کنند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. این همکاری همچنین به آنها امکان داده از تجربه های نظامی یکدیگر بیاموزند و فناوری نیز میانشان منتقل شود. کریمر میگوید که روسیه نسخه خود از پهپادهای شاهد ایران را توسعه داده و کره شمالی نیز از اعزام نیرو و تامین موشک برای روسیه بهره برده و ظاهرا در مقابل فناوری های از مسکو دریافت میکند. این 4 کشور پیمان دفاع متقابل، ساختار فرماندهی مشترک یا دکترین راهبردی الزام‌آوری ندارند. تحلیلگران میگویند به نظر نمی‌رسد ایدئولوژی مشترکی نیز آنها را به یکدیگر پیوند دهد. جز مخالفت با غرب و به ویژه مخالفت مشترکشان با نظم جهانی تحت رهبری آمریکا. تحلیلگران مؤسسه لوئی، اندیشکده مستقل سیاست بین الملل در سیدنی استرالیا میگویند این همکاری تا کنون برای آنها ثمراتی داشته است، به تداوم جنگ ها کمک کرده، حکومت های تحت فشار را سر پا نگه داشته و به فرسایش هنجارهای دموکراتیک کمک کرده است. با این حال دامنه آن محدود است. کریمر میگوید فکر میکنم این وضعیت چالش بزرگتری ایجاد میکند، چون موضوعی که ظاهراً بر سر آن اتفاق نظر دارند تلاش برای تضعیف کشورهای همسایه یا دموکراسی و به ویژه نقش و اعتبار ایالات متحده است. البته این به معنای آن نیست که چیراک یک بلوک ژئوپلیتیکی یک پارچه است. اعضای این گروه هر جا منافع مشترکی داشته باشند با یکدیگر همکاری می کنند و هر زمان این همکاری به پیشبرد اهداف راهبردیشان کمک کند از یکدیگر حمایت می کند. کریمر به گروه بریکس اشاره می کند و می گوید تلاش ها برای ایجاد انسجام و وحدت میان مجموعه گسترده کشورهای عضو آن چندان موفق نبوده است. در مقابل کرینک یا چیراک زمانی بیشترین کارایی را داشته که اعضای آن منافع مشترک روشنی پیدا کردند یا یکی از آنها توانسته نیازهای دیگری را برطرف کند. با این حال به گفته تحلیلگران اعضای کرینک شکست ناپذیر نیستند. یکی از نقاط ضعف این 4 کشور این است که ائتلاف رسمی و سازمان یافته‌ای ندارند. دیوید کریمر معتقد است آمریکا و متحدانش باید به جای برخورد با تهدیدهای ناشی از این 4 کشور به عنوان مسائلی جداگانه همکاری خود را در اروپا، آسیا و خاورمیانه افزایش دهند.
یک اتحاد غیررسمی کرینک، اتحادی بین چین، روسیه، ایران و کره شمالی، اتحادی نظامی و راهبردی که نگرانی‌های واشنگتن را در ارتباط با اوکراین، خاورمیانه، هند و اقیانوس آرام به دنبال داشته. گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
و اما میخواییم برسیم به ماجرای فیروزه نهاوندی، جامعه شناس ایرانی بلژیکی و دختر هوشنگ نهاوندی از وزرای حکومت پهلوی که از توی فلیپ 7 پادشاه بلژیک لقب بارونس دریافت کرده. خانم نهاوندی بنیانگذار مرکز مطالعات همکاری های بین المللی و توسعه در دانشگاه آزاد بروکسل هم هست و مؤلف کتاب های همچون زن بودن در ایران کدام رهایی و زنان ایرانی تکامل یا انقلاب. با او گفتگویی داشتم و در این گفتگو از او سوالهایی رو پرسیدم که از شما دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید و با فیروزه نهاوندی بیشتر آشنا بشید. فیروزه نهاوندی که از این پس شاید باید به او گفت بارونس فیروزه نهاوندی. خانم نهاوندی، الان اگر من بخوام شما رو خطاب قرار بدم باید از چه واژه‌ای استفاده کنم؟ یعنی بگم مثلا بارونس نهاوندی یا همون خانم نهاوندی؟
میتونین بگین خانم نهاوندی، پروفسور نهاوندی کارمه البته، و بارونس هم در بعضی وقتا استفاده میشه، ولی لزوماً حتما بارونس نباید صدا کرد من.
این بارونس که شما از سوی پادشاه بلژیک گرفتید، این تأثیری میگذاره روی وزن اجتماعی افراد اونجا یا نه صرفاً یک لقب تشریفاتیه؟
بیشتر یه لقب تشریفاتی، هیچ اثری روی زندگی مالی، زندگی سیاسی یا زندگی کاری من نداره. فقط به عنوان قدردانی از کار من، 40 سال تقریبا در دانشگاه پژوهش کردم، درس دادم و چون درباره کشورهای در حال توسعه، درباره ایران، درباره افغانستان پژوهش می‌کردم، این لقب تقریبا قبول کردن این 40 سال کاره که من خیلی ازش خوشحالم و باعث افتخارم هم هست. البته
فکر می‌کنید در ایران هم چنین چیزی اگر که نهاد پادشاهی باقی مونده بود وجود داشت یا نه، چون این القابی بخواد به افراد داده بشه به این شکلش؟
نه، فکر نمی کنم که در ایران همچین چیزی وجود داشته یا وجود خواهد داشت. احیانا سیستم پادشاهی ایران قبلا خیلی فرق داشت با چیزی که در بلژیک هستش. بلژیک یه پادشاهی مشروطه و پارلمانیه و تمام این تصمیماتی که گرفته میشه در چهارچوب اختیاراتیه که پارلمان به پادشاه میده. در نتیجه فکر نمی کنم که بشه ایران و بلژیک و یا کشورهای پادشاهی دیگه اروپا رو با هم مقایسه کرد.
و الان شما چه احساسی دارید وقتی مثلا این لقب رو پادشاه بلژیک بهتون داده؟ یعنی الان شما فکر میکنید که تفاوتی در زندگی خودتون ایجاد میکنه چون این چیزی، یا نه این القاب برای شما خیلی، حالا اینجوری بگم، علی‌السویه است؟ یعنی اگر نمی گرفتین هم شما در همین جایگاه احساس می کردید هستید که حالا بودید، تلاش کردید بهش رسیدید، یا حالا که گرفتید فکر می کنید وضعیتتون تغییر می کنه، حداقل حتی نه در قبال خودتون، در قبال جامعه‌ای که توش دارین فعالیت می کنید؟
فکر نمی کنم که در زندگی روزانه من هیچ فرقی داشته باشه. از نظر شخصی هم خوشحالم، هم باعث افتخار منه که این لقب رو گرفتم، و به خصوص از این خوشحالم که بیشتر از 40 سال کار منو این لقب نشون میده. و به طور کلی باید گفتش که در بلژیک به خصوص این لقب و پادشاه بلژیک که فیلیپ هستش همکنون، به خیلی از استادای دانشگاه، پژوهشگران بعد از کاری که کردن اهدا میکنه. در نتیجه فکر نمی کنم که به جز این که به هر حال منو مجبور میکنه که بیشتر و بهتر باز کار بکنم، فرق زیادی در زندگی روزانم داشته باشه.
و این میتونه آیا برای مثلا زنان ایران هم با توجه شرایط خاصی که خب جامعه ما داره الهام بخش باشه؟ چون شما بخشی از کار پژوهشیتون و به هر حال به عنوان یک مؤلف بر محور زنان هستش.
فکر میکنم که هم در بلژیک هم برای خانومای ایرانی گرفتن این لقب میتونه یک دلگرمی بزرگی باشه. یعنی به هر حال نشون دهنده اینه که کار، زحمت، پشت کار میتونه به همچین جایی برسه و میتونین جایزه های مختلف بگیرین. به خصوص اینکه البته من فکر نمی کردم هیچ وقت این لقب رو بگیرم، ولی به هر حال این احساس رو اینو به من میده. فکر میکنم که میتونه یه مدلی برای همه زنای دنیا باشه، نه فقط برای زن ایرانی. البته در چارچوب وضعیت به خصوص ایران خب این باز مهمتره.
و شما به هر حال از یک خانواده میایید که پدرتون وزیر بوده، به نوعی با سلطنت ارتباط داشته یا با نهاد حکومت پهلوی ارتباط داشته. خب در اون زمان مهمونی های خاص نمیدونم تا چند اندازه در اون سن یادتون هست چیزی یا نه، تو اون زمان رویای همچین چیزهایی رو داشتید؟ مثلا رویای حالا ملکه شدن، رویای بارونس شدن، یا اینجور چیزهایی که حالا الان وقتی بهش میرسید اون رویا به شما تلنگری بزنه، یا نه هیچ وقت به این چیزها فکر نمی کردید؟
نه، من هیچ وقت به این چیزا فکر نمی کردم. اولا از این که من تمام بچگیمو در ایران گذروندم، دبستان دبیرستانم و در ایران بودم، بعد برای دانشگاه به بلژیک اومدم و بعدشم به انقلاب رسید و من در بلژیک موندم، در نتیجه بیشتر زندگیمو در بلژیک گذروندم. ولی از بچگیم همونطور که گفتین، البته پدر من دانشگاهی هم بوده، تدریس میکرده، من یه خواهر دارم که اونم تدریس میکنه، یه خانواده ای هستیم که بیشتر دانشگاهی و در تدریس و پژوهش بودیم. من از میتونم بگم که نه، در وقتی از بچگی یا از تا از جوانی هیچ وقت دنبال همچین لقبی نبودم و همچین افتخاری هم نبودم، ولی چیزی که همیشه برام چیزی بود که دلم میخواست این بودش که بتونم در دانشگاه کار کنم و پژوهش کنم، و خوشبختانه این فرصت برای من پیش اومد و دنبالش هم گرفتم که بتونم چیزی رو که از اول دلم میخواست، یعنی دانشگاهی بودن، بهش برسم.
فیروزه نهاوندی بود، جامعه شناسی که لقب بارونس دریافت کرده در بلژیک و با ما گفتگو میکرد. پس از چند سال وقفه، البته همکارانم اشاره میکنن که یک توقفی داشته باشیم، یک رفت و برگشت رادیویی بکنیم و بعد برگردیم و بریم گزارش پایانی رو بشنویم. این فرصت خوبی برای اونهایی که میخوان رادیو فردا رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه بشنون.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
خب من گفتم موج کوتاه، خب موج متوسط رو شنیدید. اما بریم سراغ آخرین گزارش. پس از چند سال وقفه، گروه موسیقی پاپ BTS تور جهانی خودش رو آغاز کرده. گروهی از کره جنوبی که محبوبیت جهانی داره. میدونیم هم که کی‌پاپ خیلی این روزها سر و صدا کرده بین نسل زد، و حالا میریم بشنویم از نگین صادق‌پور بیشتر در این باره.
وی یکی از اعضای گروه کره موسیقی پاپ BTS میگوید که به دلیل از دست دادن شنوایی در یکی از گوشهایش تحت درمان بوده. به گزارش سرویس جهانی شبکه BBC، این خبر هنگامی منتشر شد که گروه BTS در میانه تور جهانی خود قرار دارد، برنامه‌ای که دوستداران این گروه پاپ مشتاقانه منتظرش بودند. خواننده 30 ساله گروه BTS روز چهارشنبه 20 مرداد در یک پخش زنده تلویزیونی گفت که از حدود 2.5 سال پیش با مشکل ناشنوایی یک گوش دست و پنجه نرم می‌کند. او افزود این اولین باری است که این موضوع را برای دوستداران گروه فاش می‌کند. وی که نام واقعیش کیم تهیونگ است گفت: اگر شنوایی گوش چپ من 100 باشد، شنوایی گوش راستم فقط حدود 30% است. تور جهانی گروه BTS که پس از مدتی وقفه در برنامه‌های این گروه برگزار می‌شود، پس از آن برنامه‌ریزی شد که سرانجام 7 عضو گروه توانستند پس از پایان خدمت سربازی اجباری گرد همایند. به جز موارد استثنا، همه مردان سالم در کره جنوبی ملزم به گذراندن 18 ماه خدمت سربازی هستند. از این رو اعضای گروه BTS در سال 2022 در اوج شهرت مجبور شدند با وقفه‌ای در برنامه‌های هنری خود برای گذراندن دوره خدمت سربازی ثبت نام کنند. BTS یک گروه پسرانه 7 نفره موسیقی پاپ است. تشکیل این گروه از سال 2010 آغاز شد و در سال 2013 زیر نظر شرکت سرگرمی Big Hit Entertainment شروع به کار کرد. V وی در مصاحبه روز چهارشنبه گفت که شنواییش در زمان خدمت در ارتش بدتر شده است. او افزود در ابتدا این موضوع را جدی نگرفته و معتقد بود که این موضوع مسئله قدرت ذهنی است، اما اکنون دارو مصرف می‌کند و به طور مرتب به بیمارستان مراجعه می‌کند. وی در سال 2023 به ارتش پیوست و در ژوئن 2025 از خدمت مرخص شد. تور جهانی تازه گروه BTS ماه آوریل در کره جنوبی آغاز شد. پخش زنده روز چهارشنبه که در آن وی از مشکل شنواییش سخن گفت، پس از پایان کنسرت‌های گروه در بالتیمور مریلند انجام شد. در ماه‌های آینده تور کنسرت BTS در شهرهایی در سراسر جهان از جمله لس آنجلس، بوئنوس آیرس، بانکوک، سیدنی و هنگ کنگ نیز برگزار خواهد شد.
بله، نگین صادق‌پور آخرین گزارش رو در ایستگاه 19 کلید زد و به پایانش برد و با این گزارش که ربطش به کی‌پاپ یا موسیقی پاپ کره جنوبی که میگم طرفداران بسیاری در دنیا پیدا کرده، به ویژه در بین نسل جدید، نسل زد، اجازه بدید که این دفتر رو ببندیم. برای شما آرزو کنم که پنجشنبه شب آرومی داشته باشید و البته پیش از هر چیز جمعه بهتری رو آغاز کنید و به پایان رسونید.